یه شخصی از اسم علی ابن ابی حمزه بطائنی، ایشون وکیل امام کاظم بوده، خمسا جمع میکرده، زکاتا جمع میکرده اون مدتی که از زندان بودن. این نامرد بعد از شهادت امام کاظم فرقه زده به اسم واقفیه، گفت هفت امام بیشتر نداریم و امامت امام رضا رو قبول نکرد. همین آدم وکیل موسن جعفر رو جز این خواستیه که چپ کرد. بدبختیش اینجاست که یکی از فرزندان امام کاظم هم از این حمایت کرد، یکی از فرزندان موسن جعفر رفت سمت ایشون و او هم امامت امام رضا رو قبول نکرد. حرفی که واقفیه میزد چی بود؟ اینو دقت بفهمین. میگفت این علی ابن موسی اگر امامه چرا بچه دار نمیشه؟ و چون بچه دار نمیشه عیب داره، و چون عیب داره امام نیست. امام که نباید عیب داشته باشه. امام رضا علیه السلام 35 سالش بود سلام الله علیه به امامت رسید، 35 سالگی، سال 183 هجری قمری تا سال 195 خدا بهشون اولاد نمیداده، یعنی 48 سالگی، 13 سال از امامت گذشته دیگه. میگن امام جواد که به دنیا اومد یه مشت محکمی بود تو دهان این فرقه واقفیه. یکی این نکته است. یکی این نکته دیگه که امام زمان این جمله رو فهمیدن، لم یولد مولودون اعظم و برکتن، هیچ مولودی به برکت علی جواد الائمه ما نداریم، هیچ مولودی به مبارکی ایشون نیست. علتش اینه که هیچ امامی در کودکی به امامت نرسیده. شما همه ائمه قبل رو نگاه میکنید، مثلا امام رضا 35 سالگی، یعنی به بلوغ رسید، 35 سالش بوده امامت. سید الشهدا علیه السلام 47 سالش بوده به امامت رسیده، امام حسین در 47 سالگی، امام حسن در 37 سالگی، یعنی همه ائمه نگاه میکنید 30 سال 40 سال تو این سن به امامت رسیدن. فقط دو تا امام، سه تا امام در کودکیه که امام جواد علیه السلام که اولین امامه خیلی سخته، یکی امام هادی علیه السلام پسرشون در 8 سالگی، یکی هم آقا جان ما امام زمان مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 5 سالگی. این آقای 7 ساله، خوب دقت کنید، اولین امامیه که در 7 سالگی مردم دارن میبینن یه آقا 7 ساله شده امام. و واقعا بعضی نفهمیدن، مثلا همین یه آقایی هست اسمش یونس ابن عبدالرحمنه، ایشون تو مدینه بوده. میگن وقتی خبر شهادت امام رضا میرسه، خب میدونید که امام رضا 3 سال ایران بودن، 3 سال تو این منطقه معروف بودن، امام رضا هیچ کس رو با خودش نیاورده بود، یعنی آقا جواد الائمه مدینه بودن، همسر امام رضا مدینه بودن، اینها هم مدینه بودن، هیچ کی آقا با خودش نیاورد. میگن وقتی خبر رسید مدینه که آقای امام رضا رو کشتن و به شهادت رسیدن، همه گریه میکردن. این یونس ابن عبدالرحمن بلند شد گفت گریه نکنید. گفتن بچی گریه نکنید، آقای امام رضا شهید شدن. گفت نه، الان گریه نباید بکنید، الان باید فکر کنیم که چیکار کنیم. این جواد الائمه 7 سالشه و نمیتونه امام باشه، باید ما یه قائم مقام بذاریم که جواد الائمه سنش که اومد بالاتر کارو بتونه ادامه بده. یعنی این یونس ابن عبدالرحمن هم آدم عجیبی ها، نفهمیده بود، گفت ایشون کودکه، ما یه نفر قائم مقام بذاریم تا ایشون سنش بیاد بالاتر اموراتو دست بگیره. میگن یه نفر بلند شد از این یاران علی ابن موسی علیه السلام، اومد یقه این یونس ابن عبدالرحمن رو گرفت چسبون به دیوار. گفت چی داری میگی؟ مگه امامت به سنه؟ مگه تو قرآن نمیخونی؟ عیسی مسیح تو گهواره فرمود قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. مگه تو قرآن نمیخونی؟ یحیی تو کودکی به نبوت رسید و آتیناه الحکمه صبیا. صبیا یعنی بچه. ما به یحیی تو کودکی، عیسی مسیح تو گهواره میگه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. آقا 7 ساله امام نیست؟ خیلی این مهمه. امام جواد علیه السلام 18 سال امامت کردن، 18 سال ایشون امامت کردن، چون ایشون کنیشون ابا جعفره و لقبشون جواد الائمه است. من چند تا از سخاوت امام جواد اول بگم چون اینا مهمه، میشه ما چون کار داریم با آقا. میگن یه شخصی بود محمد ابن میمون نابینا بود، اومد بشه امام رضا تو مکه، گفت از شما یه خواهش میکنم، یه دستخطی برای پسرتون بنویسید من مدینه خدمتشون برسم، این چشای ما رو ایشون جواد دیگه شفا بدن. امام اعظم یه دستخط نوشت، میگن اومد مدینه خدمت جواد الائمه، دستخط بابا رو داد. امام جواد 3-4 ساله بودن، گفت آقای سفارش ما رو کردن به شما. میگن جواد الائمه دستشو کشید و چشم این آقای محمد میمون چشمش شفا پیدا کرد به برکت جواد الائمه. خوب دقت کنید، یه شخص دیگه هست آقای محمد ابن سهل قومی، ایشون میگه من رفتم مکه حج رو انجام دادم، بعد از اینکه حجم تموم شد گفتم برم مدینه امام جوادم ببینم، چون میگن کمال الحج لقاء الامام، میخوای حجت کامل کامل بشه باید امام رو بالاخره ملاقات کنی، امام رو باید ببینی. اصلا میدونید که میگفت کعبه سنگ نشان نیست که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. اصلا حج امام دیگه، تمام الحج لقاء الامامه، کمال الحج لقاء الامامه. میگه از مکه رو افتادم رفتم مدینه، همچین به دلم افتاد به خدمت حضرت رسیدم بگم آقا یه پیراهنی هم به ما بدید، تبرکن یکی از این پیراهناتون رو به ما بدید. میگه تو دلم افتاده بود که اینم بخوام، چون میدونید حالا تبرکی چیز خوبیه دیگه، آدم مثلا بره از هر مقام اعظم رهبری حفظه الله مثلا یه چفیه بگیره، تبرکیه دیگه. همین حاج قاسم سلیمانی سردار دلها رحمت الله علیه میگن وقتی نشان ذوالفقار رو آقا به ایشون داد، ایشون خودش تعریف میکنه میگه من دنبال اون انگشتره بودم، من انگشتر میخواستم، تبرکی. الان بعضی این پولدارا طرف میلیاردره، میره مشهد هتل درویش، بعد میبینید میاد تو حرم آموزه میگه آقا یه غذا تبرکی ما بدید. پولدارا مثلا هتل درویش هم که ماشاءالله الله مرزقنا غذا اینا میگن خیلی، اومده اینجا میگه که یه غذا تبرکی، اینجا که میرید رستوران غذا میخوای میاد بیرون، من چند بار دیدم اینجا وایسته میگه یه تیکه نون بده آقا، یه تیکه نون، یه تیکه برنج، یه تیکه از این طعام حضرت بده ما مریض داریم. دهبل خدایی اومد پیش امام رضا شعر خوند، چه شعری هم خوند دهبل. بعد امام رضا فرمودن دهبل این اشعاری که تو خوندی روح القدس بر زبان تو جاری کرد، روح القدس بر زمان جاری کرد. بعد امام رضا شعر که تموم شد، چون آقایون میدونید رسانه زمان ائمه شعر بوده، شعر خیلی مهم، الان هم همینا، الان هم یکی از رسانه های مهم شعره، یه وقت یه بیت شعر کار 10 تا منبر رو میکنه. خدا شاهد این که هست آقا نیمه ماه رمضان شعرها رو جمع میکنن، این کار آقا خیلی کار راه بردیه. دیبل خوزایی خب اون زمان شعری که میخون همه جا پخش میشد دیگه، رسانه بوده. الان این اینستاگرام و توییتر و کلاب هاوس و نمیدونم اینجور چیز هست، اون موقع شعر خیلی مهم بوده. وقتی شعرش رو دعبل خوزایی خون، امام رضا پیراهنش رو بهش داد، فهمو دعبل این پیراهنی که دارم بهت میدم 1000 ختم قرآن در این پیراهن من انجام دادم. یه پیراهن امام رضا بهش داد، دعبل هم خیلی کیف کرد یه پیراهن از آقا گرفته. اومد قم، میگن اهل قم دارش جمع شدن فهمیدن این پیراهن امام رضا رو گرفته. یکی اومد گفت آقا چند میدینو؟ آقا هدیه امام رضا است ما که نمیفروشیم. گفت 1000 دینار بدم میدی؟ میگن 1000 دینار که اسمش اومد، دیبل گفت آره میدم. 1000 دینار گرفت پیرهن داد، نفهمید چی رو فروخت، پیرهن داد رفت. 1000 دینار میدی؟ واقعا نمیدونم که یه وقتای زیر سوال من جو چیزا رو خوب گوش بدید. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن این کتیبه های امام حسین علیه السلام روز قیامت شفاعت میکنن، این کتیبه های امام حسین خیلی مهمه. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشه نجفی رحمت الله علیه، ایشون یه دستمالی داشت اشکاشو با اون دستمال پاک میکرد، با دستمال کاغذی اون جوشتا پاک نمیکرد، بعضی اصلا دستمال کاغذی از اشکا رو پاک میکنن میزن بیرون، تو نمیدونی اشک چقدر قیمت داده. بعد اون دستمال اشکی که آیت الله مرعشه نجفی رحمت الله علیه داشت به پسرش سید محمود گفت اینو بذار تو لحد من، این دستمال بذار تو لحدم. بعد یه پیراهن مشکی داشت آیت الله مرعشی، خدا رحمتش کنه ما یادش کردیم امشب، برای اعضای امام حسین تنش میکرد میرفت تو دسته، آیت الله مرعشی دسته میرفت، فهمود بود این پیراهن مشکی هم با من دفع کن سید محمود. بعد یه سجاده داشت آیت الله مرعشی نجفی روش نماز شب میخوند، 70 سال رو این سجاده نماز شب خونده بود، گفت بود سید این سجاده رو با من دفع کن. اینا خوب آدم یاد بگیره، یه پیراهن مشکی داشت، یه دستمال اشک داشت، یه سجاده داشت. حالا بعضی اینا زیر سوال میبرن، نمیدونم چی کار. مثلا میگن آقا اینا شما از کجا میگی مثلا تبرکی خوبه؟ مثلا یه پرچم از حرم امام حسین آوردن، میگه اون چیه میچرخونید؟ یه پرچم امام رضا رو آوردن تو زیر سایه خورشید میچرخونن، میگه این کارا چیه میکنید؟ شما نمیدونی پیراهن یوسف چشم بابا رو شفا داد؟ قرآن نخوندیم؟ یعقوب پیغمبر خداست، یوسف هم پیامبر خداست. یوسف پیراهنش در آورد، این پیراهنی که تن یوسف بود چشم بابا رو شفا داد. فرتد بصیرا، قرآنه، فرتد بصیرا، چشم بابا خوب شد. من یه بار تو همین زیر سایه خورشید جا بودم، جا آقای قزلی باش، دوستان خیلی زحمت میکشن برای این کارهای بزرگی که خادم میان تو چه میچرخن. یه کسی وایستود نگاه میکرد که این کارا چی آخه پرچم میچرخونید؟ این مگه میشه پرچم امام رضا؟ مدرسه اینا حرم امام رضا اومده، میدونی پرچم چقدر رو گنبد بوده؟ بعد پیراهن یوسف شفا میده، پرچم امام رضا شفا نمیده. بعد این زیارت از راه دوره دیگه، الان خادم امام رضا اینجاست، اینم پرچمه، تو از همینجا زائری. حالا بعضی این خادمای امام رضا تو این زیر سایه خورشید کار بسیار بزرگی، خدا پدر آقای رئیسی بیا امام زمان، آقای رئیسی خیلی اوج داشت، الان بد نیست، خوبه اوضاعش الحمدلله. این کار از وقتی شروع شده کار خیلی مبارکیه، خیلی کار مبارکیه. بعضی مشهد نمیتونن برن، اصلا راه دور دلشون میره مشهد با همین پرچم. آقا گوش به جالب، این آقای سهل ابن محمد قمی میگه که من خیلی دوست داشتم اون پیراهن، محمد ابن سهل قمی میگه اون پیراهن رو من خیلی دوست داشتم، اما روم نشد بگم، خدمت امام جواد رسیدم روم نشد بگم اون پیراهنو من بده. میگه من از مدینه راه افتادم برم شهرمون، یه چند قدمی از مدینه دور شده بودم، دیدم یه نفر داره میاد، میگه محمد ابن سهل قمی کیه؟ گفتم منم، چطور مگه؟ گفت یه بغچه‌ای رو جواد الائمه برای شما فرستاده. میگه این بغچه رو باز کردم، پیرن امام جواده. من هیچ نگفته بودم، آقا نیت ما رو فهمیده بود، گفت این پیراهن رو بهش بدید. یه وقتای آدم تو هیئت لازم نیست دادم بزنه چی میخواد، تو فقط یه گوشه بشین، همین امشب در خونه جواد الله، یه نیت هم خواهش میکنم بکنید، حالا خواهرها برادرها تشریف آوردین، زحمت کشیدین، امشب شب عیدیه، همین الان یه چیزی از این جواد الله بخوا، همین الان نقد دیگه، بگو آقا شما که جود و سخاوت و کرم و پدرتون امام رضا و جدتون موسی بن جعفر و باب الحوائج و خودتون باب المراد، و همین الان یه چیزی بخوا. بسم الله. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من اینقدر این چیزا دیدم، والا وقت نیست. آقا به شیعه داده، به سنی داده، اصلا جواد الائمه جودش عجیبه. مثلا یکی دیگه هم بگم، یکی از سیستان رفته بود خدمت آقا تو مکه، آقا مکه بودن، میگه رفتم خدمت جواد الائمه، رسیدم گفتم آقا ببخشید ما یه فرماندار تو سیستان داریم، ایشون شیعه شماست، بعد ایشون فرماندار ماست، یه مالیات سنگینی برای ما بسته، منم واقعا ندارم مالیات بدم، آقا میشه لطف کنی یه دستخط بنویسی؟ امام جواد فهمیدن چرا نمیشه. آقا این خدا قربون این آدمایی که کار مردم رو میندازن، یعنی بعضیا واقعا خدا بهشون داده دیگه، آبرو داده، مسئولیت داده، صندلی داده، پست داده، مقام داده، جایگاه داده. قرآن هم میفرماید که ان الله یأمر بالعدل وال احسان. یعنی کاغذ قلم آوردن جواد الائمه چی نوشت؟ نوشت آقای فرماندار سیستان، این بنده خدا میاد پیش شما، اینو شادش کن خدا تو رو شاد کنه، همین، اینو شاد کن خدا تو رو خوشحالت کنه. میگن بنده خود نامه امام جواد گرفت و اومد سمت سیستان، فرماندار سیستان هم فهمیده بود که یه نامه از امام جواد داره میاد، دیگه بهش خبر رسونده بودن. میگن بدو بدو اومد قبل از اینکه این بیاد دفتر و خدمت فرماندار، رسید گفت آقا شما از طرف جواد الائمه برام نامه آوردی؟ گفت بله. گفت آقا جواد الائمه برام نامه نوشتن؟ و بله، من خدمت آقا بودم، سفارش ما رو به شما کردن. میگن نامه رو گرفت بوسید، این آقا رو بوسید و نامه رو باز کرد، دید آقا نوشته فرماندار سیستان، این بنده خدا رو شاد کن خدا تو رو خوشحال کنه. میگن مالیات رو به این شخص بخشید، تا آخرم که این زنده بود گفت مالیات نمیخواد بدی، یه چیزی هم بهش احسان کرد، نامه رو نگه داشت. بعضی خیلی زرنگن دیگه، نامه رو نگه داشت. امام جواد گره باز میکنه، والله بالله تلا. حالا شما کاظمین رفتید، بعضی شما الحمدلله مکرر رفتید کربلا، عتبات عادیات، چرا قسمت میشه با هم یه سفر بریم. اینجا سنی زیاد داره، میدونید که کاظمین سامرا سنی زیاد داره، حالا تو نجف و کربلا همه شیعن، ماشاءالله شیعه، حتی کم سنی هست اما شیعه، اکثریت شیعن. این منطقه چون بغداد دیگه، کاظمین نزدیک بغداده، سنی زیاد، سنی ها میان در خونه امام جواد حاجت میگیرن. یا آقایی هست خطیب بغدادی خودش نوشته میگه هر وقت من مشکل دارم میرم حرم جواد الائمه گرم رو باز میکنه. امشب ما برای حاجتمون نشستیم و انشالله گره ما رو باز کنن آقا جان، هر کی گره به کارشه. بسم الله. آقا جواد الائمه یکی از کسانی که شاگرد ایشون عبدالعظیمه، من چند تا شاگرده ایشون اسم ببرم بد نیست، یکی علی ابن محزیاره، اگه اهواز قسمت شد رفتین ما رفتم سر قبر ایشون، علی ابن محزیار، علی ابن محزیار اهوازی تو اهواز دفنه. ایشون شاگرد و یکی از وکلای امام جواد علیه السلام. حالا علی ابن محزیار اهوازی زیاد اسمش معروف نیست، بعضی هم اینو با اون علی ابن محزیار دیگه اشتباه میگیدن، اون علی ابن محزیاری که خدمت امام زمان رسید، ظاهرا دو تا هن. عبدالعظیم حسنی که انشالله قسمت بشه، ایشون نمرش نمره 20 دیگه، میدونید توی وکلا عبدالعظیم نمرش 20. مثلا زیارت عبدالعظیم مادر زیارت امام حسینه، از همین هیئت انصار تا شهر ری 80 کیلومتر راهه، شما استارت بزنی یک ساعت راهه، یک ساعت و ربع شاید کمتر، خلوت باشه 45 دقیقه میشه رفت. اتفاقا مترو هم ما داریم، مترو سوار شین حرم عبدالعظیم پیاده میشی. الان بعضی چند سال حرم عبدالعظیم نرفتن، خدا شده این کفران نیست، نعمت بغل دستمونه. میگم من کعبه رو نمیتونم برم، 9 میلیونه. خب 9 میلیون نداری بری کعبه رو، عبدالعظیم نمیتونی بری، سید الکریم سلام الله علیه که فرمود منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا. حاج منصور عرضی هم شب جمعه کمیل اونجا میخونه، خدا حفظش کنه. عبدالعظیم حسنی این مدال افتخار امام هادی بهش داد، شهید این ماه. بهش فرمود یا ابل قاسم مرحبا بک یا ابل قاسم انت ولینا حقا. این مدال رو امام هادی بهشون داد که وارد حرم سیدالکریم میشید رو دیوار نوشته، همین میخوای وارد بشی خدمت قسمت زری مطهر، اونجا رو دیوار نوشته انت ولینا حقا. این انت ولینا حقا مثل همون سلمان و منا اهل البیت، یه مدال دیگه، مدال بهش دادن انت ولینا حقا. حضرت عبدالعظیم خیلی آدم با صفاییه، امام رضا رو دیده، امام جواد رو دیده، امام هادی رو هم دیده، حالا بعضی نوشتن مصعب جعفر رو هم دیده، امام حسن عسکری هم دیده. حالا این سه تا قطعیه، این سه تا رو همه میگن. خدمت آقای امام رضا رسیده، خدمت امام جواد علیه السلام رسیده، خدمت امام هادی هم رسیده، حتی خدمت امام هادی رسیده دینش رو عرضه کرده، گفته آقا من اینا رو اعتقاداتمه. امام هادی هم تاییدش کرده، یه کتابی رو آیت الله صافی گلپایگانی نوشتن، خدا رحمت کنه، این شبای هفت آیت الله صافی گلپایگانی هم هست تقریبا، شادی روح این شیخ الفقها عالم بصیر آیت الله صافی، صلوات بفرستیم اللهم صل الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ایشون یه کتاب داره آیت الله صافی، کتاب زیاد داره خدا رحمتش کنه، 103 سال عمر کرد. یه کتابش اینه، کتاب شرح عرضه دین، که عبدالعظیم اومد خدمت امام هادی دینش رو عرضه کرد، این کتاب آقای صافی اینو کتابش کرده. حالا من امشب بحثم اون نیست، میخوام بگم که یه آقایی رو مثل عبدالعظیم شما ببینید چه مقامی داره، چه مقامی داره، بصیر جزء خواص پارکاب ولایت. این فیلمی هم که درست کردن مسافر ری فیلم قشنگی بود، حالا هر کی نایده بره ببینه، زحمت کشیدن فیلم درست کردن مسافر ری. ایشون اومد خدمت امام جواد، خوب دقت کنید اینی که من دارم عرض میکنم، عیدی من به همه شما خوبان و تو کتاب عیون اخبار رضا شیخ صدوق اومده. کتاب عیون اخبار رضا مال 1000 سال قبله، خدا رحمت کنه شیخ صدوق رو، اگه شهر ری رفتید انشالله قسمت بشه، انشالله بریم شهر ری، تو همین حرم سیدالکریم، حرم حمزت ابن موسی است، یه خود اون ورتر قبر فرزند مصعب جعفر حمزت ابن موسی، یه خود اون ورتر قبر امام طاهر، امامزاده طاهر ابن زین العابدین، اینجا هم که قبر سیدالکریمه، درست شد؟ قبر آیت الله حقشناس هم اینجاست، قبر آیت الله خوشبخت هم اینجاست، قبر خیلی از بزرگان و خوبان و اینا اینجاست تو همین حرم. از در حرم که میاد بیرون تو حیات، قبر طیب حاج رضایی تو حیاته، خدا رحمتش کنه، طیب حر انقلاب. از حرم سیدالکریم که میاد بیرون به سمت ابن با شیخ صدوق، یه قبری داره، حرمی داره شیخ صدوق، قبر شیخ حجبلی خیاط پشت قبر شیخ صدوقه. اینا من دارم میگم، آدرس دارم میدم و بهت زیارت کنید. شیخ صدوق خیلی بزرگه، خیلی بزرگه ایشون. یه کتاب داره عیون اخبار رضا، 1000 سال پیش نوشته. این روایت که میخوام بخونم اونجاست. میگه حضرت عبدالعظیم اومد پیش امام جواد، گفت آقا من یه خواهشی از شما دارم. گفت چی میخوای؟ گفت میخوام از شما امام جواد روایتی بشنوم از جدتون امیرالمومنین. آقا فهمدن بشین. قال ابی عن جدی عن آبائهی عن امیرالمومنین. امام جواد روایت خوند، عبدالعظیم نشسته بود روایت شنید، گفت آقا زدنی، یکی دیگه هم آقا بگو. حضرت یه روایت دیگه هم خوند، گفت آقا زدنی، یه روایت دیگه هم بخون. آقا یه روایت خوند، گفت آقا یکی دیگه هم بخون. آقا یکی دیگه هم خوند، گفت آقا یه دون دیگه هم بخون. آقا یه دون دیگه هم خوند. میدونید که حریص بودن خوب نیست، آدم تو مال حرص داشته باشه خوب نیست، آدم برای پست و مقام حرص داشته باشه خوب نیست. میگفت تو جبهه قرآن می آوردن مسئولیت نگیرن، الان لابی میکنن مسئولیت بگیرن. حرص در پست و مقام و مال و اینا اصلا خوب نیست، اینا حرص منفیه. اما حرص جوان، حرص در طلب علم خیلی خوبه، تا جایی که میتونی دنبال علم باش. این منبر تمام میشه، بریم منبر دیگه بشین. خیلی خوبه واقعا آدم حریص باشه. برای چی؟ برای معنویت، برای علم، برای زیارت، برای ماه رجب دیگه. آدم حرص داشته باشه تو این ماه سوره توحید بخونه 1000 بار والده. آدم حرص داشته باشه تو این ماه رجب 1000 بار لا اله الا الله بگه. آدم حرص داشته باشه تو این ماه رجب هی بگه استغفر الله و اساله التوبه. آدم حرص داشته باشه بره زیارت امام رضا. اینا حرصش خوبه. حریص. خدا به قرآن سوره توبه رو باز کنید، خدا به پیغمبر میگه حریصون علیکم. پیغمبرم حریص بود. تو چی؟ پیغمبر تو چی حریص بود؟ تو هدایت مردم حریص بود، برای هدایت. این حرص خوبیه، حرص خوبیه. الان هست آقا میگه جهاد تامین، آدم حرص داشته باشه برای جهاد تامین، چیز خوبیه. عبدالعظیم میگن هی گفت زدنی زدنی زدنی. آقایون این کتابش هم چاپ شده، 14 تا روایت امام جواد از امیرالمومنین خوندن، 14 روایت. من میخونم براتون، حتی همه رو نمیخونم، یه دو سه تاشو میخونم، اون دو سه تا عالیاشو میخونم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون کتابی که این 4 تا روایت رو جمع کرده، کتاب مسند عبدالعظیم حسنیه. خوب دقت کنید، یکیش اینه. قال الجواد، آقا فرمودن ان ابی ان جدی ان آبائه ان امیرالمومنین. چی فرمود امیرالمومنین؟ امام جواد داره میفرمایه. فرمود مولا علی فرمودن میخوای کسی رو جذب کنی، با پول جذب نمیشه. اگه میخوای کسی رو جذب بکنی، با اخلاقت باید جذبش کنی. خیلی نصیحت خوبیه. واقعا هم شما پیغمبر رو نگاه کنید، این ماه ماه بعثت پیغمبره. پیغمبر زیاد سخنرانی نمی‌کرده. انک لعلی خلق عظیم. قرآن میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو خشن بودی ازت فرار می‌کردن. این یه روایت. روایت دوم، قال علی علیه السلام، امام جواد داره می‌فرماید لو تکاشفتم ما تدافنتم. تو رو خدا گوش بدید، امیرالمومنین فهمود اگر خدا عیبهای شما رو رومی کرد، شماها بدنهای همدیگر رو دفن نمی کردید. انقدر خدا ستار العیوبه، عیبای شماها رو هیچ کی نمی دونه. همسرت نمی دونه، بچهات نمی دونن، پدر مادرت هم خبر نده تو کی هستی. خدا میدونه، خدا ستار العیوبه. اگر خدا این پرده ها رو کنار بزنه، امیرالمومنین میفهمید لو تکاشفتم، اون ذات آدم رو میریخ بیرون، ما تدافنتم، همدیگر دفن نمی کردید، اینقدر وضع خرابه. قربون خدا برم، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. تو دعای کمیل شبای جمعه میخونید کم من قبیح سترته و کم من صناع جمیل لست و اهلا لهو نشرته. چقدر من زشتی ها داشتم پوشوندی و چقدر زیبایی که من نداشتم تو دهن ها انداختی. لذا روز قیامت حالا میبینیم اینشاره یه چند سبایی سب کنید، روز قیامت میشه دیر خردی، قیامت قطعیه، قیامت یوم تبل سرائره، قیامت روزه که همه نهان ها آشکار میشه. یا اول فصل یک رسواییه، یوم تبل سرائر. لذا روز قیامت میگن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی. روز قیامت همه از هم فرار میکنند. خدا به ما رحم کنه، به حق این مولود امشب خدا پرده ما رو بالا نزنه. این روایت روایت عجیبی ها، خدا شاهده این تا صبح هم در مورد این روایت حرف بزنی جا داره. لو تکاشفتم ما تدافنتم. جوون خدا پرده پوشی کرده، خدا ستار العیوبه، خدا نذاشته بفهمه تو چی کاره ای. تو هم تو رو خدا از این خدا یاد بگیری خود پرده بندازه و تو هم یه چیزی یکی دیدی اینقدر نگو. یه عیبی از یکی دیده سری توییت میکنه، سری استوری میکنه، سری وضعیت میذاره، سری میخواد چیکار میکنی. این روایت امام رضا است. حالا من از جواد العلمه دارم صحبت میکنم، اونطور امام رضا علیه السلام فرمودن خدا ستار عیوبه، شما مؤمنین مؤمنات خانوما عیب کسی دیدی بپوشون. حالا بعضی که قربونشون برن میرن بیل میزنن، میرن باغچه مردم بیل میزنن چیز پیدا کنن. دیدی حاج اسماعیل دولابی خدا رحمتش کنه میگه باغچه کسی بیل نزن، باغچه هم بیل بزنی چهار تا کرم توش پیدا میکنی. اینقدر باغچه مردم بیل نزن، ولا تجسسو، اینقدر تجسس نکن. ریشه تمام این غیبت ها و تهمت ها و مسخره کردن ها و اینا همش همین تجسس هاست. حتی ریشه قبلش سوء ظن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. سوره حجرات آیه 12. این آیه رو باید تابلو کنن تو این هیئت رو بزنن. خدا شاهده الان یکی از گناهان کبیره که تو کرج زیاده سوء ظن، یکی از گناهان کبیره که تو کرج هست تجسس، یکی از گناهان کبیره که تو کرج هست غیبت. مثل نقل و نبات، مثل نقل و نبات پشت سر این حرف میزنن، پشت سر اون حرف میزنن. تازه عیبی که توش هست و میگن ها، مثلا عیبه تو این شخص هست، اینم فهمیده میشینه پشت سرش میگه. خب این غیبت دیگه. خدا نسبت به آبروی مؤمن خیلی حساسه. من وظیفم این عرض بکنم خدا از حق الله به خدا میگذره، اما خدا از حق الناس نمیگذره. این شهدایی که ما عکساش اینجا میزنیم اولین قطره خونشون که زمین میریزه تمام گناهانشون پاک میشه. همین ابراهیم همت و احمد کاظمی و همین شهدا، شهید شعبان نصیری، شهید باکری، آقا ابراهیم هادی، آقا چمران، همین شهدا اولین قطره خونشون که زمین میریزه تمام گناهانشون پاک میشه. روایت ادامه داره. چرا بعضیا ادامهشون نمیخونن؟ بعضی ظاهرا دوستان فقط روایت ها رو ناقص بخونن. بابا به خدا این روایت ادامه داره. اول قطره من دم شهید، اولین قطره خون شهید که زمین میریزه تمام گناهش پاک میشه الا دین، مگر حق الناس. الان تو این فضای مجازی عجیب اوضاعیه. خدا شاهده تو این اینستاگرام و تلگرام و مخصوصا تو این کرج. حالا این کرج من هم چرا اینجوریه؟ واقعا این کرج کافش از کوفه است. بابا باور کن زنجان اینجوری نیست، اردبیل اینجوری نیست، ما رفتیم شیراز، من رفتم همدان، من رفتم منبر، من اصفهان رفتم. بابا هیچ جا اینجا نیست. این کرج نمیدونم این کافش از کوفه است. حالا یکی میگفت دارالمالش که فردیسه، این فگ کوفه رو میگفت ف فردیسه، اون واوش نمیدونم کجا واریان میشه، هش هم هشکده تون. واقعا این کرج این کافش، حالا یکی میگفت کلاک که دو تا کاف داره. شب عیده بخندید. خوبه آقا چی کار میکنی؟ مثل آب خوردن آبرو میبره. آقا فلانی اختلاس کرده، فلانی سکه گرفته، فلانی فلان کرده، فلانی اینجوری کرده، فلانی اونجوری کرده، فلانی بابا به خدا ما این دینی که الان برای خودم درست کردیم چه دینی جدا، مثل آب خوردن، مثل آب خوردن، آب رو مردم میبرن، مگه آبش از تو جوب آورده؟ بعدم فاصله حق و باطل فهمون چهار انگشته، هرچی میشنوی باطله داداش، اونو که میبینی حقه. الان دارن تو این جاده چالوس ویلا خراب میکنن بغل رودخونه. دیشب یه جایی ما بودیم، یکی میگفتش که خبر دارید دارن خراب میکنن، گفتم آره خدا حفظشون کنه، بالاخره حکم اومده دارن. دادگستری قوه قضاییه از خودش شروع کرد، یعنی اولیش مال خودش بود خراب کرد، بالاخره خب بالاخره این حاشیه رودخونه است اینجا باید خوبه دیگه، چیز خوبیه. گفت بله حاج آقا دارن خراب میکنن. رسیدن نزدیک پل خواب میدونستید آ مشتبا فرزند آ هست آقای ویلا داره. گفتم اه جدی میگی؟ گفت آره. گفتم کی میگه؟ گفت میگن. گفتم اه کی گفت؟ گفت یه نفر اونجا گفت. گفتم نه اسمشو بگو. راحت پشتر و به سر آقا حرف میزنن، صاحب خوردن تهمت ها. این که اصلا نداره آقا مشتبا، آقا مشتبا تو خیابان ایران مستجره، فرزند حضرت آقا مستجره. بعضی پای بی بی سی میشینن، پای اینترنشنال میشینن، اینا هم که استاد شستجوی مغزن همچین شیرین میشورن. یه وقتی طرف خودم نمیفهمه شستجوی مغزی بده گرده. همین محسن مخملباف ملعون تو کشور ما فیلم توبه نسو درست کرد، الان رفته اون ور تشریف بردن اون ور، را به را داره فیلم درست میکنه، یه فیلم علیه آقا درست کرده، یک ساعت بی بی سی بخش کرد. آقا اینقدر عصا داره، اینقدر انگشتر داره، اینقدر اسب داره، اینقدر بیمارستان فلان داره، اتوبوس فلان داره، قربون آقا برم. الان بعضی باور کردن و مثلا بعضی توی این فضای مجازی ولن دیگه، مثلا نگاه نمی کنی از کجا اومد این خبر، از کجا اومد. من یاد کوفه افتادم، بذار من میگم کرج کوفه از اون کافش کوفه است، گوش بده. تو کوفه امیرالمومنین ضربت خود به فرق مبارکشون شب 19 ماه رمضان سال 40 هجری این خبر پخش شد. علی تو محراب مسجد کوفه فرق شکافته شده. این خبر که پخش شد گفتن مگه علی نماز میخونده؟ علی مسجد چیکار میکرده؟ باور نمیکنی؟ گفتن مگه علی نماز میخونده؟ علی مسجد چیکار میکرده؟ علی ها چه مسجد؟ تازه معاویه نه اینترنشنال داشت، نه بی بی سی داشت، نه اینستاگرام داشت، نه توییتر داشت، نه فیسبوک داشت، نه کلاب هاوس داشت. معاویه چی نداشت بدبخت؟ یه چهار تا نوچه داشت، اینا پول میگرفتن جو افکنه میگردن معاویه و ما ادراک ما معاویه لعنت الله علیه. الان معاویه الان که همه چی داره، نقاط قوت جمهوری اسلامی نقاط ضعفشون میده، نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو بزرگ نمایی میکنه، سیاه نمایی میکنه. معاویه های الان استاد نیمه خالی لیوانشون دادنن، میگردن تو جمهوری اسلامی، مثلا یه آقای رئیسی ما داریم 7-8 ماه رئیس جمهور بنده خدا، رفتی یه جایی پرسه نهار خوردی، مثلا نهار به شما دادن، ببین چی کار دارن میکنن الان. جان گروه ها دیدی چی کار دارن میکنن؟ استیکر درست کردن، گیفت درست کردن، همه چی دارن باش درست. ما یه سه دولت پیغمبر. حال جالبه، ما یه رئیس جمهور داشتیم، ایشون جمعه فهمیده بود بنزین گرون شده، خودش هم گفت من جمعه فهمیدم، هیچ کی برای اون چیز درست نکرد. فهمیدی این آقا میگه جهاد طبیعی نکش همینه به نظر من. مثلا بذار یکی دیگه میگم تو دلم نمونه، یه دختری کشته شده حالا تو اهواز، خدا رحمتش کنه، حالا باید بررسی کنن دیگه. معصوم ابتکار توییت کرده در حد تیم ملی، حقوق زنان دیده نشده است، آی به داد اسلام رسید، اسلام مرد، این حرفو. معصوم ابتکار الان خونه آشپزی میکنه. اون زمانی که معصوم ابتکار تو دولت‌های روحانی همه کاره بود یادتونه، همین چند ماه پیش یه شهرداری ما داشتیم نجفی با اسلحه زنشو کشت، 5 تا تیر زد. معصوم ابتکار یه خطم ننوشت، یه خط که هیچ، یه کلمه‌ام نگفت، چون نجفی تو تیم ایناست. نجفی هم میدونید که شهردار محترم تهران 10 میلیارد داد این خونه که ریخته شد و ماستمالیزیشن. میترا استادم که اومد بهش سکینه دفع شد، بندخل خانم 35 ساله، آقای شهردار 70 ساله 60 ساله زد این خانم کشت. آقای خانم اسم ابتکار اون موقع حقوق زنان مهم نبود؟ به خدا قسم من اینجا تو هیئت انصار رزمندگان اسلام دارم میگم، قیامت پوست اینا رو ما میکنیم. حالا وایست این سلبریتی هایی که این پلیس ما رو زدن با قمه، آقای علی اکبر رنجبر خدا رحمتش کنه، از تره کشید نزد، نامرد دو تا قمه زد تو پهلو، اینجا رو هم زد برید بغل خیابون زپش کردن. دو تا بچه داره، هیچ کدوم این سلبریتی‌ها یه جمله نگفتن. اما خدا شاهده اگر همین پلیس یه گله تو پای این قمه کش میزد، یک توییت هایی میکردن در حد رئال مادرید. واقعا یه سوال من دارم، چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ یعنی واقعا اگه حقوق زن مهمه، خانم ابتکار خونم زن بود بنده خدا، بعد تو با اسلحه نامرد آخه 5 تا گلوله. نه، زن مهم نیست، حزب مهمه، جناح مهمه. الان رئیسی سر کاره، باید رئیسی رو بزنیم از هر طور شده، به هر جوری شده، چون دولت انقلابیه، دولت مردمیه. آقایون شیشتون حواستون جمع کنید. این که مقام معظم رهبری چندین ماه مکرر داره میگه جهاد تبیین. آقا فهمودن تو دیدار 19-11-1400 سه‌شنبه فهمود جهاد تبیین فریضه فوری و قطعی است. آقایون بچه یتی که میگید وای اگر خامنه این حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد، مقام معظم رهبری حکم جهاد رو صادر کرد. فریضه است، واجبه، فوریست، نباید تأخیر بندازی، قطعیست. حالا آقا فهمودن تو این جهاد چیکار باید بکنیم؟ آقا فهمود تهاجم ترکیبیه، دشمنای داخل، دشمنای بیرون دارن سیاسی میزنن، امنیتی میزنن، اقتصادی میزنن، رسانه‌ای میزنن. این روایت مهم بود که عرض کردم. یکی دیگه بخونم عرضم تمام. امیرالمومنین فهمود التدبیر قبل العمل. این که تو قبل از یه کاری انجام بدی اگر اندیشه بکنی، از پشیمانی شما رو حفظ میکنه.